مدت حدود 57 دقیقه به شما تقدیم کنم. دقاضا میکنم بشنوید.
بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکن.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ماه غلام رخ زیبای توست، سرو کمر بسته بالای توست، مجمع دلهای پریشان جمع چین سر زلف چلیپای توست. ای مه انور لعل تو شکر، از همه بهتر قند مکرر.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، بعد از ظهرتون بخیر. لحظه های عصرگاهی زیبایی رو در واپسین روزهای پاییز برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان محترم اغنوس رادیو فرهنگ آرزومندیم از اینکه باز هم بار دیگر با ما همراه شدید تا از دریچه شعر و ادبیات به دنیای اطرافتون نگاهی بیاندازید. خیلی خیلی سپاسگزاریم. امروز 27 آذر 1401 خورشیدیه و اگر سه قدم دیگه برداریم پاییز 1401 رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به زمستان. آرزو میکنیم که زمستان پربرفی در انتظار ما و شما باشه و سپیدی زمستان، سپیدی روزهای تک تک ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه. امروز هم با برنامه ققنوس با بخشهای مختلف در کنار شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید، مفهوم ایران در متون و ادب فارسی در گفتگو با آقای دکتر عباس قمبری عبیدی. گفتگو درباره آموزش و گسترش زبان فارسی در هند با آقای دکتر احسان الله شکراللهی. گفتگو درباره برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی آموزشی هنرهای سنتی با سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی نژاد. و گفتگو درباره سومین رویداد سرود سردار آسمانی. امیدواریم که تا پایان این برنامه حوالی ساعت 17:05 بعد از ظهر با ما همراه باشید و شنونده این گفتگوهایی که برای امروز تدارک دیده شده باشید. از اینکه با ما همراهید بی نهایت سپاسگزاریم. مطابق معمول برنامه ققنوس رو با یک گفتگو آغاز میکنیم و قرار هست که گفتگویی بکنیم با جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی. با توجه به پایان مأموریت 5 ساله دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو، با ایشون میخواییم درباره آموزش و گسترش زبان فارسی در هند صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساختبار و همه شنونده های خوب برنامه ققنوس.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای دکتر شکراللهی، لطفا بفرمایید که هدف اصلی تشکیل مرکز تحقیقات فارسی در دهلی نو چه بوده؟
بله، مرکز تحقیقات فارسی سال 63 با این هدف شکل گرفت که بتونه پشتیبانی خوبی از پژوهش‌های حوزه زبان فارسی در شبه قاره، به ویژه در هند و به ویژه در دانشگاه‌هایی که فعالیت‌های پژوهشی انجام میدن صورت بده و به این ترتیب پایگاهی باشه برای همه اونهایی که نیاز دارن به منابع، نیاز دارن به راهنمایی و نیاز دارن به همتکی و همدلی.
درسته. خب با توجه به این اهدافی که جناب آقای دکتر شکراللهی اشاره کردید، این هدف در مدت این 40 سال که خب از تشکیل این مرکز میگذره به چه شکلهایی دنبال شده و اجرا شده؟
بله، خب یکی از مهمترین محورهای فعالیت تشکیل گروهی بود برای نوشتن فرهنگ 4 زبانه‌ای به نام فرهنگ آریان که امروز در واقع آخرین برگ فعالیت بنده این بود که جلد هفتم این فرهنگ منتشر بشه و با دو سه جلد دیگه انشالله تمام حروف الفبا به اتمام خواهد رسید. این کمک بزرگی میکنه برای سهم بهتر واژگان فارسی که در منطقه شبه قاره مورد استفاده هست و به عنوان واژه مشترک در دیگر زبانهای هندی مثل پنجابی، ماراتی، بنگالی، کشمیری و دیگر زبانهای بومی هند رایج هست. شکل دیگه یه فعالیت مرکز تحقیقات این بوده که فهرست نسخه های خطی کتابخانه های هند رو که دارای نسخه های فارسی هستند منتشر بکنه، تدوین و منتشر بکنه، که البته بعدها این مسئولیت به مرکز میکروفیلم نور داده شد. و شکل دیگر فعالیت مرکز تصحیح و احیای متون زبان فارسی بوده که این سالها متونی که مرتبط هستن با شبه قاره، متونی که فارسی هستن اما در شبه قاره پدید آمدن، تشکیل کلاس‌های آموزش زبان فارسی و تشکیل کلاس‌های انجمن‌های ادبی مرتبط با متون زبان فارسی از دیگر فعالیت‌های این مرکز بوده.
بله جناب آقای دکتر شکراللهی، شاید شنوندگان ما تمایل داشته باشن که بدونن، حالا علی‌رغم اطلاعاتی که در دست هست، به طور موثق دلشون میخواد بدونن که ظرفیت هند برای پرداختن به زبان و ادبیات فارسی به چه میزانه.
بله من در واقع یک آمار رو فقط عرض بکنم گویای همه چیز خواهد بود. ببینید در هند به تنهایی به اندازه تمامی دنیا گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه وجود داره. یعنی بر اساس آخرین احصا و آماری که بنده تایید کردم 132 گروه در دانشگاه‌های مرکزی و دانشکده‌های هند زبان و ادبیات فارسی رو تدریس می‌کنند. این غیر از مدارس اصلی هست در ایالاتی مثل ایالت بیهار و ایالت کشمیر و دیگر ایالت‌ها، این غیر از مراکز خانقاهی هست و غیر از مدارس دینی هست. و به این ترتیب میتونیم بگیم هند به تنهایی نه تنها از تمامی دنیا که حتی از کشور خودمون که خاستگاه زبان فارسی هم هست، همین امروزه که بسیار افول کرده زبان فارسی در اون منطقه، همین امروز ظرفیت بیشتری برای پرداختن به زبان فارسی داره.
بله بسیار عالی. جناب آقای دکتر شکراللهی، آیا بودجه و امکانات متناسب با ظرفیت آنچه پیش بینی شده وجود داره یا خیر؟ این یعنی اون بودجه مد نظر پیش بینی شده براش یا قرار پیش بینی بشه، تا چه حد امکان پذیره؟
طبیعتاً خیر. ببینید در کلاس‌های توجیهی که برای ما گذاشته میشد از سوی وزارت امور خارجه پیش از اعزام، تقریباً همه استادان به ما تأکید کردن که مهمترین محور دیپلماسی عمومی ما پرداختن به زبان و ادبیات فارسی هست. اما با شروع مأموریت بنده تو اونجا من متوجه شدم که به تناسب این اولویت و این اهمیت بودجه های فرهنگی تقسیم نشده و در دیگر حوزه ها بسیار بیشتر و فراوانتر از زبان فارسی در واقع بودجه در اختیار نهادها قرار میگیره. من فکر میکنم که زبان فارسی اینجا خیلی مظلوم واقع شده. یک جدولی رو چند سال پیش فکر میکنم بودجه سال 98 بود من دیدم که تقسیم بودجه فرهنگی کشور رو به صورت اینفوگرافی نشون میداد. انقدر بودجه بنیاد سعدی کم بود که اصلا هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که کدوم یکی از این باکس ها، کدوم یکی از این رنگ ها مال بنیاد سعدی هست. بنابراین من فکر میکنم که باید مسئولین فرهنگی کشور حتما یک بازبینی بکنن، تصمیم گیران و بودجه یک بازبینی و بازنگری بکنن در تخصیص بودجه برای گسترش زبان فارسی به ویژه در شبه قاره و به خصوص در هند.
بله بسیار عالی. مانند دیگر مسائل فرهنگی که همیشه انگار سهم کمتری از بودجه ها داره، این قضیه هم مشمول همین داستان هست. امیدواریم که اون بازبینی کلی صورت بگیره تا جزئیات همون تغییراتی که لازم هست توش ایجاد بشه. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو، که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بندم تشکر میکنم و شما و شنونده ها رو به خدای بزرگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. برنامه زنده ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. شنبه تا پنج شنبه ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. سی هزار پانصد و پنجاه و هشت شماره ی سامانه ی پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره ی تلفن ها. تا ساعت 17 همراه ققنوس باشید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری،
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
پارسیان
فارسی را پاس می داریم، زیرا گفتن قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
در این بخش از برنامه ققنوس به تلفظ یک کلمه میپردازیم، نردبان یا نردبام یا نوردبان. واژه نردبان در متون نظم و نثر با همین املای امروزی به کار رفته، یعنی وسیله‌ای برای بالا رفتن از جایی. ادبا نردبان را از نردبام و نوردبان و نوردبام درست تر می دونن. پس از واژه نردبان استفاده می کنیم. مفهوم ایران در متون و ادب فارسی در گفتگو با دکتر عباس قنبری عبیدی. دوستان، چندی پیش بنیاد ایران شناسی سومین نشست از سلسله رویدادهای ایران شناسی با مفهوم ایران در متون و ادب فارسی رو برگزار کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نشست ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عباس قنبری، استاد محترم دانشگاه فرهنگیان و رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه های چهارمحال بختیاری و سخنران این نشست، تا درباره محورها و سرفصل های این نشست برای شنوندگان رادیو فرهنگ توضیحاتی رو ارائه بدن. جناب آقای دکتر عباس قنبری، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به رادیو فرهنگ، درود بر شما.
خواهش میکنم. منم خدمت حضرت علی، همکاران ارجمند و همه شنوندگان محترم، هموطنان عزیزم در داخل و خارج از ایران سلام عرض میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم بهترین ها رو برای شما و تک تک هموطنانمون آرزو میکنیم. در خدمتتون هستیم تا درباره این نشست یک توضیح کوتاهی ارائه بفرمایید و بعد هم راجع به موضوع سخنرانیتون، مفهوم ایران در متون و ادب فارسی.
خواهش میکنم. بنیاد ایران شناسی کشور به عنوان مرجعیت ایران پژوهی و ایران شناسی سلسله نشست هایی رو در مفهوم ایران برگزار کرده که از زاویه های مختلف فرهنگ، هنر، تاریخ، ادبیات و بقیه شاخه های هنری و علمی به مفهوم ایران توجه میکنه. از این بابت بخشی از این نشست متناسب با حوزه تخصصی و علمی بنده به من سپرده شد که افتخار این رو داشتم که در محضر استادان، دانشیان تحصیلات تکمیلی و علاقمندان درباره مفهوم ایران سخنرانی کوتاهی داشته باشم که امیدوارم این گونه نشست‌ها برای علاقمندان و برای شناخت بهتر کشورمون مفید باشه.
بسیار خوب. خب بپردازیم به موضوع سخنرانی شما، که در این موضوع چه سرفصل‌هایی رو مطرح کردید، چه مفاهیمی عنوان شد، در خدمتتون هستیم.
خانم استاد سوار، همونطور که از اصلی می‌دانید مفهوم ایران یک واژه‌ای هستش که از اعقه به اضافه آن پسوند جمع درست شده. اعقه به معنی آزاده هست و آن پسوند جمع میشه. معنی کلمه ایران ما میشه آزادگان و این نام بسیار زیبایی هستش که شما در هم بحث واژه شناسی و هم در مفاهیم مختلف با اون سرکار دارید. قطعاً نام ایران در متون کهن ما از ایران و اجه یا ایران ویج به معنی منطقه ایران یا ساکنان منطقه ایران تا به امروز که کلمه ایران رو ما داریم و کلمه های مشابه اون رو به معنی پارس و پرشیا و اینها که استفاده شده، همه نشان از دیرینگی این کشور زیبا داره. در متون ادب فارسی از پیش از اسلام و بعد از اسلام ما همین نام رو داریم. ما در کتاب دینی ایرانیان از واژه ایران استفاده شده که قطع به یقین دیرینگی اون رو نشون میده و همچنین در آثار بعد از اسلام که مهمترین اونها شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی هستش.
بله.
و بقیه شعرهای ما که به نام ایران اشاره کردن تا به امروز که میدونیم این عشق و ارادت مردم ما به واژه ایران و کشور ایران و تاریخ و فرهنگ کهن ما یک عشق دیرینه است که با شیر مادر در درون قلب و سینه فرزندان ایران زمین جا گرفته و برای این کشور جانفشانی ها کردن. یکی از مهمترین عناصر این تلفیق این واژه و عناصر آموزشی و هنری است. شما در کتاب‌های درسی بررسی خوبی که ما داشتیم نشان داد که از کتاب‌های درسی از واژه ایران و شعرهایی که مربوط به ایران هست بسیار استفاده شده، هم کتاب‌هایی که در طول تاریخ تعلیم تربیت و آموزش پرورش ما داشتیم و هم کتاب‌هایی که امروزه تدوین میشه. ما به مباحث ایران شناسی در مدرسه و دانشگاه فوق العاده اعتقاد داریم، چون هویت ایرانی و هویت ایران دوستی ما باید در مدارس و دانشگاه ها ترویج پیدا بکنه تا انشالله عرق به ایران و ایران دوستی، ایران شناسی در وجود تک تک ما ایرانی ها بهتر از گذشته نقش ببنده. وقتی که دانشمندان ما میگن که اگر ما به اندازه الفی درباره ایران کار کرده باشیم خودمون رو سرفراز میدانیم، قطعا هر کدوم از ماها به همین اندازه اگر برای نام ایران، برای فرهنگ و شناخت ایران زمین کار بکنیم ارزنده است. وقتی شما میبینید که شعرهای ما، پیشینیان ما در فرهنگ عامه، در فرهنگ رسمی ما، در شعر و نثر فارسی از این نام استفاده شده و برای اون جانفشانی کردن. ایا گاه وار عزیزان من، تو ای ایزدی مرد ایران من، جهان تا جهان است آباد باش، برو بوم مردان آزاد باش. خب این با جان ما پیوند دارد و قطعاً عشق به ایران، پرچم ایران، سرود ملی ما و همه زیبایی های این وطن در این جلسه سخنرانی مطرح شد که برگرفته از کتابی است به همین نام که بنده تألیف کردم و انشالله به زودی هم منتشر خواهد شد و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عباس قنبری، استاد دانشگاه فرهنگیان و رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال بختیاری و سخنران این نشست، که توضیحاتی رو درباره چگونگی برگزاری این نشست و همینطور مبحث خودتون مطرح کردید که در واقع واژه ایران از دو بخش ایره و آن، ایره به معنای آزاده و آنگان هست که ایران به معنای آزادگان هست. خیلی متشکریم. همین یک تعریف و یک واژه شناسی شاید یک دنیا حرف توش باشه و این معنی چقدر پرمسماست برای ما و همه هموطنانمون. ازتون تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
شاد باشید. منم برای شما و همه هموطنان عزیزم، همه ایرانی ها، سرافرازی و سربلندی رو خواهانم.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان.
زنده باشید.
ایران من، کوههای سر به فلک کشیدت، آرزوهای من و دشتهای سبز بیکرانت رویای زیبای همیشگی من هستند و خواهند بود.
شده بحر شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده رزم، در دل تنها شور وطنم. منم آن سرباز غیور، دریا زد توفان باشد کفنم. منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جا شدیم. افتخار مردم و این مرز جاویدان شدیم. مام میهن مادرم، جان و تنم در راه تو، تا بماند جاودان خورشید عالم تا به تو. اتحاد اینجا سرنگ از پرچم ایرانمان، تا ابد باقی بماند پیشه شیرانمان. لنگر ایمان کشیده سرفراز، لشکر عشاق اینجا روی عرش در نماز.
حکم ما حفظ و حراست از کیان مرزمان، اعتبار ما دعای خیر هر پیر و جوان. سر بلند و پایدار و پرغرور ایران ما، تا ابد باشد بماند پیشه شیران ما.
شده بحر شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده رزم،
در دل تنها، شور وطنم